آلودگی هوای ناشی از تشدید گرد و غبار بار دیگر هوای شماری از استانها و شهرهای ایران را در وضعیت ناسالم و خطرناک قرار داده. اداره کل هواشناسی استان تهران منشأ گرد و خاکی که تهران را هم تحت تأثیر قرار داد و به تعطیلی کشاند داخلی اعلام کرد. با آقای دکتر ناصر کرمی، کارشناس ارشد محیط زیست، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، در بخش چشمانداز همراه هستیم. آقای کرمی، شاخص کیفیت هوا برای تعیین آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار چگونه محاسبه می شود و این شاخص ها در زمان واقعی در روزهای آلوده چه تفاوتی با روزهای عادی دارد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اصطلاحا شاخص آلودگی هوا ما با آن چیزی که ذرات معلقی که به اصطلاح جنس معمول هوا نباشن توی هوا باشن به شکل‌های مختلف ما بینا میگیم آلودگی. طبیعتا جنس اینا با هم متفاوته، به همین خاطر معمولا هم اون شاخصی که اعلام میشه میتونه یک ذره قدری گولزننده باشه، یعنی مثلا به این صورت هست که تا 50، یعنی به واقع این 50 پی پی ام است، 50 پارت در میلیون، یعنی در 1 میلیون حالا به حساب حجم فرضی هوا چقدرش ذرات معلقه. معمولا مثلا حالا تا 50 رو مثلا سالم میگیرن، تا 50 تا 100 رو مثلا ناسالم برای گروه های حساس، از 150 به بعد رو ناسالم برای همه در نظر میگیرن و این میره بالا تا عددهای بالاتر که مثلا وضعیت اضطرار و خطرناک و اینها. حالا چرا عرض کردم که این میتونه یه ذره گول زننده باشه؟ چون نوع اون ذرات خیلی مهمه، مثلا ذرات گرد و خاک یا حتی بعضن حالا مثلا ذراتی که مواد عالی اینها مثلا ممکنه اونا که غیر حساسیت زاست مثل گرده گیاهان اینا هم به هر حال آلودگی هواست، اما اینا میتونه کمتر خطرناک باشه به نسبت که مثلا آلودگی شیمیایی که مثلا ناشی از بنزینی باشه که سرب داره، اون حتی مقدار کمترش هم میتونه خطرناک باشه.
اکنون در روزهایی که گزارش میشه که ایران با آلودگی هوا مواجه هست، شمار روزهایی که با آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار در ایران مواجه هستیم در حال افزایش هست. کانون این گرد و غبارها چیست و آیا منشأ گرد و خاک ها بیشتر داخلی هست؟
این آن چیزی که منشأش داخلی باشه ما معمولا بهش میگیم گرد و خاک یا گرد و غبار، چون منشأ محلی داره و اغلب هم میتونه درشتانه تر باشه، معمولا هم مقیاس جغرافیایی حرکتش محدودتره. اما آن چیزی که ریزدانه تر است در مقیاس جغرافیایی خیلی وسیعتری رخ میده، پدیده جدیدتری است اساسا در این ابعاد، این رو ما بهش میگیم ریزگرد. این چیزی که الان امروز دیروز شهرهای ایران رو به تعطیلی کشونده این ریزگرد است. شما ببینید چه جغرافیای وسیعی داره که از خوزستان تا شمال ایران رو و تا اصفهان تا تهران اینها رو همه دچار مشکل کرده، اونم با شاخص‌های مثلا 600 و 700، یعنی 4 برابر حد مجاز، 4 برابر اون 150 که من عرض کردم، بیش از 4 برابر. این ریزگرد هست و منشأ بیرونی داره، عمدتا منشأ بیرونی داره. این ناشی از خشکیدگی حلال خصیب است. حلال خصیب کل این منطقه مثلا غرب ایران، جنوب غرب ایران به خصوص خوزستان، ایلام، کرمانشاه، اینا میره سوریه، عراق، لبنان، اسرائیل تا بره مصر، کل این منطقه اردن و بخشایی از عربستان، خب اینها کمابیش دچار خشکیدگی هستند، سیاست‌های غلط بهره برداری از منابع آب یا تغییر اقلیم و اینها، و نتیجهش این وضعیت میشه که موج‌های بزرگ ریزگرد را میفته و کشورهای منطقه رو تا یک شعاع دوردستی در بر میگیره.
راهکار مقابله با گرد و غبارهای خارجی رو معمولا شماری حتی از کارشناسان محیط زیستی به سیاستهای خارجی که دولتها با کشورهای همسایه دارن پیوند میزنن، اما وقتی که در یک سطح به این وسعت چه گرد و غبار منشأ داخلی چه خارجی کشور ایران رو در بر گرفته، راهکار مقابله چه میتونه باشه؟
این خیلی ماجرای پیچیده‌ایه، یعنی عمده این مشکل ناشی از این است که حلال خصیب تعادل اکولوژیک و اون پایداری اکوسیستمیش رو از دست داده، یعنی دچار فرسایش خاک و دچار بیابانزایی و دچار نابودی پوشش گیاهه. این تو عمده این رخ داده، یعنی ما تو ایران می‌بینیم، کاملا تو سوریه هست، تو عراق هست، بخشی از ترکیه هست، توی دیگه طبیعتاً لبنان، اسرائیل، اینها تا بره مصر، تو تمام اینها وجود داره. یک بخشیش هم ناشی از تغییر اقلیمه، 30% حداقل تغییر اقلیمه، چون به طور متوسط بارش حدود 20% کاهش پیدا کرده، هوا هم 1.5 درجه گرم‌تر شده تو این محدوده که باعث افزایش تبخیر میشه. یه بخشش هم سیاست‌های غلط منابع آبی و افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع آب سد میسازن اون بالا دست، خب رودخونه ها رو نگه میدارن در بالا دست، پایین دست میخشک طبیعتن دیگه. اینا برای سیاست کشاورزی. اینکه دوباره چجوری حلال خصیص به تعادل اکولوژیست برسه برمیگرده به اینکه حالا در دراز مدت کشورهای منطقه برنامه های به اصطلاح برای مدیریت سرزمینی داشته باشن. نکته مهم اینه که دلیلی برای خوشبینی نیست. یعنی شما وضعیت سوریه رو ببینید، وضعیت عراق رو ببینید. شرط برنامه جامعه به اصطلاح پایداری سرزمینی اقتصاد و رفاه اقتصادی، شما پول کافی باید داشته باشید، ثبات سیاسی امنیتی، شما میتونید برنامه های بلند مدت اجرا بکنید. اینا اصلا چه مثل سوریه نمی کنم بیرون دمشق هنوز حکومت مرکزی خیلی توانایی داشته باشه، حالا توانایی معمول، حالا چه برسه به اینکه بخواد یک برنامه تعادل سرزمینی بلند مدت رو اجرا بکنه.
و با توجه به اینکه همچنان ما در فصل گرما هستیم و با کمبود بارش ها در این مناطق، آیا همچنان با افزایش این روزهایی که آلودگی های گرد و غبار و ریزگرد ها همونطور که شما توضیح دادید اکنون ایران رو فرا گرفته، باز هم با روزهای بیشتری مواجه خواهیم بود؟
تجربه ما اون موقع که چند سال پیش که این موج ریزگرد شدت گرفته بود، تصورمون این بود که طبیعتاً در فصل‌های سرد سال که بارش زیاده و زمین مرطوبه این باید خیلی کاهش پیدا کنه، ولی عملاً اینطور نبوده. ما زمستون هم شاهد ریزگرد بودیم، چون بهاران یک محدوده وسیعیه که حالا یه گوشش هم خوب باشه بارش، یه گوشه دیگه باز خشکسالیه. یعنی کمابیش برخی از این کانون‌ها فعال میمونن و این خاطر خیلی نمیشه خوشبین بود و این میتونیم بگیم که موج‌های بعدی هم خواهد آمد.
ناصر کرمی، کارشناس ارشد محیط زیست، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بسیار سپاسگزارم.